بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت نوری، اشراق، تعبیل نوری. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه حجاب. صفحه 33. بسم الله الاحسن المحجوبین. 1. بی کمترین تردید باید گفت که اگر بشر هم مثل سایر حیوانات پوشش نمی داشت، مطلقاً مفاسد جنسی که محور مفاسد اخلاقی و همه شرارت‌های بشر است هم وجود نمی داشت و غریزه جنسی مثل سایر پستانداران به طور طبیعی سالی چند نوبت به سادگی و به طور آزاد و به دور از هر نوع شهوانیت و جنون انجام می گرفت. 2. آنچه که عشق جنسی و شهوت نامیده می شود تماماً معلول پوشیده بودن بدن است. درست به همین دلیل با نخستین رابطه ی عریان جنسی اساس عشق جنسی هم از بین می رود و شهوت هم به تدریج متعادل می شود و این ماجرای همه ازدواج هاست و حسرت حاصل از عشقی که با ازدواج از بین می رود. 3. به بیان دیگر با محرمیت جنسی عشق جنسی از بین می رود به همین دلیل کسی نسبت به محارم خود عشق جنسی پیدا نمی کند. 4. به بیان دیگر اگر پوشش و حجاب نمی بود ازدواجی هم رخ نمی داد و خانواده ای تشکیل نمی شد و لذا تمدنی هم بر روی زمین پدید نمی آمد، زیرا هسته مرکزی تمدن همان خانواده است. 5. پس حجاب بدن و مخصوصاً پوشش عورت‌ها اساس پیدایش مدنیت و همه فرآورده‌های آن از قبیل مذهب و فرهنگ و علم و فناوری و هنر و ادبیات می باشد. 6. زشت‌ترین اعضای بدن همانا عورت و عضو جنسی است که پنهان می شود و راز حجاب هم از زشتی اعضای تناسلی می باشد. همانطور که زیباترین وجه بدن انسان همانا صورت اوست که در هیچ مذهبی پنهان نمی شود و بلکه آرایش هم می شود تا بیشتر جلب نظر نماید. 7. پس در واقع علت جاذبه جنسی و عشق جنسی و ازدواج همانا پوشیده بودن اعضای جنسی است، وگرنه زشتی و کراهت این اعضا مانع رابطه بلند مدت بین زن و مرد می شود. 8. طبق روایات قرآنی هم آغاز وسوسه ابلیس در آدم و حوا و نزدیکی آنها به شجره ممنوعه و ایجاد عداوت بین آن دو به همراه زشت دیده شدن عورتها و در نتیجه پوشیده شدن آنها به واسطه برگ درختان است که مجموعه این وقایع منجر به خدایی آدم و نبوت و خروج از بهشت گردید که سرآغاز حیات رنجابر و مدنیت است. یعنی مخفی شدن عورتها علی رغم ایجاد عداوت موجب نزدیکتر شدن آن دو به یکدیگر شد تا از هراس حاصل احساس مسئولیت بیشتری کنند، زیرا به یکدیگر نیازمند شدند در حالی که قبل از این وقایع در بهشت بی نیازی بودند. یعنی عداوت موجب ایجاد شهوت و نیاز متقابل شد و این سرآغاز نامحرم شدن آن دو نیز می باشد به دلیل زشت دیدن عورت یکدیگر. پس کل این وقایع شدیداً دیالکتیکی است. 9. کل وقایع مذکور در بهشت را می توان در هر زن و شویی به وضوح مشاهده و درک نمود. 10. بازگشت مجدد بشر به بی‌حجابی و برهنگی یا مستلزم بازیابی وضعیتی بهشتی به لحاظ مقام روحانی است که مقام وحدت وجود و اتحاد با حق است و یا منجر به فروپاشی و انهدام تمدن بشر بر روی زمین می شود و نسل بشر منقرض می گردد همانطور که امروز نشانه هایش از همه سو پیداست. 11. در فرهنگ دینی حجاب زن و مرد نسبت به یکدیگر اصل و اساس معنای تقوای عملی است، یعنی پرهیز این دو از یکدیگر، الا زمانی که با هم ازدواج کرده و به همدیگر عهدی ابدی بسته باشند که همدیگر را در هر شرایطی تحمل کنند، مخصوصا آنگاه که عداوت آغاز شد. دوازده ادابت بین زن و شوهر امری ذاتی است و به قول معروف دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد، زیرا زن مظهر باطن و دل و روح مرد است و مرد می خواهد او را دوباره از آن خود کند و خود کند، ولی او زیر بار نمی رود و می گوید مگر من چه چیزی از تو کم دارم به علاوه تو به من محتاج تری تا من به تو، و این نجوای ابلیسی زن است که زن را به سوی مردواری سوق می دهد و از موجودیت فطریش بیگانه می سازد و رنجور و دیوانه می کند. سیزده شعار استقلال وجودی زن یا فیمینیزم عمری تاریخی دارد که در عصر جدید تحقق یافته و نتایج حاصل از آن بیش از هر کسی زن را تباه کرده است، تا اینکه در دهه‌های اخیر زنان غربی دوباره می‌خواهند همان زن باشند نه مقلد مرد و شبیه مرد. 14 متاسفانه حجاب در فرهنگ مرد سالاری و جاهلانه امری فقط مختص به زن تلقی شده است و این خود یکی از دلایل یا بهانه‌های زن برای نپذیرفتن حجاب است و آن را نوعی تحقیر می‌پندارد. 15 چگونه است که مرد حق دارد تحت عنوان ورزش حتی عورت خود را آشکار سازد و با هر زنی رابطه داشته باشد ولی زن چنین حقی ندارد؟ این حق در دین موجود نیست. 16 اصل حجاب این است که زن و مرد تا قبل از ازدواج با هیچ جنس مخالفی رابطه عاطفی برقرار نکند و همه حواس و اعضای خود را مسون دارد و بعد از ازدواج هم جز با همسر خود رابطه‌ای برقرار نکند. 17 ولی در عصر جدید امر کاملا وارونه شده است، زیرا زن و مرد در دوران قبل از ازدواج با هر جنس مخالفی به هر طریقی مربوط می شود و بعد از ازدواج همین وضع ادامه دارد و فقط نسبت به همسر خود نامحرم و بیگانه و فراری می شود. 18 حجاب بعد از ازدواج نسبت به محارم در صورتی ممکن است که زن و شوهر صادقانه و صمیمانه به یکدیگر نزدیک و محرم و همدل و همسرنوشت شوند. در غیر این صورت رعایت حجاب با حرمت جنسی ممکن نیست و زنا اجتناب ناپذیر می شود، زیرا انسان بعد از ازدواج نیاز مبرمی به برقراری رابطه عاطفی و فکری با جنس مخالف پیدا می کند که با همسر خود اگر صمیمی و همدل نشود امکان رعایت حجاب و حیا با محارم را نخواهد داشت. 19 رابطه جنسی زن و شوهری که با همدیگر همدل و همسرنوشت نیستند و هر کس فکر و برنامه خاص خود را دارد نیز ماهیتاً زنا محسوب می شود و لذا به سرعت به بنبست می رسد و رابطه جنسی عذاب می گردد. 20 حجاب بدن فقط بخش کوچک و سطحی حجاب و عفت است. اصل حجاب مربوط به نگاه و ماهیت رابطه با نامحرم است، یعنی دل ندادن و رابطه عاطفی برقرار نکردن با نامحرم. 21 رابطه عاطفی با جنس مخالف امکان ندارد که به گرایشات جنسی منجر نشود. 22 خطر اشتغال زن در محیط مردانه همانا ابتلای عاطفی است و زنی که با شوهرش رابطه عاطفی و فکری ندارد نیازمند برقراری رابطه با مردی بیگانه می شود و این امری اجتناب ناپذیر است و اساس گرایش زن به اشتغال بیرون از خانه نیاز به برقراری رابطه عاطفی با مردان است ولا غیر. 23 از آنجا که اساساً مرد طالب زن خیش است لذا در برقراری رابطه عاطفی و همدلی با زن خود مشکلی ندارد و این است که به واسطه نازش و وسوسه های ابلیسی همدلی نمی کند و دل به شوهر خود نمی دهد تا به گمان خیش مستقل بماند و ولایت شوهر را نپذیرد. 24 به میزانی که بین زن و شوهر در خانه حجاب وجود دارد در بیرون از خانه حجاب وجود ندارد، این است که زن و مرد در خانه تزیین و آرایش نمی کنند و فقط در بیرون از خانه بزک می کنند و زیباترین لباس ها را می پوشند و این فرهنگی ضد حجاب و ضد دین و تقواست. 25. در شریعت اسلامی آرایش و زیباسازی زن در خانه برای شوهرش از جمله عبادات بزرگ است، زیرا این عمل منجر به صمیمیت و محرمیت می شود. 26. زنی که با شوهرش اخم و سنگین و بدسلیقه و بیحال است و درد دل نمی کند، در بیرون خانه لبخند به لب دارد و با همه نامحرمان می جوشد، زنی بی حجاب و بی عفت است و عاقبتی ناخوش دارد، حتی اگر چادر و نقاب داشته باشد. 27. اصلا حجاب و عفت امری باطنی و عاطفی است، وگرنه خود حجاب و چادر و نقاب هم می تواند به عنوان ابزاری برای جلوه‌گری و جلب نظر مردان نامحرم به کار رود. 28. حجاب و عفت این است که فرد به نامحرم نگاه نکند، نه ظاهراً و نه باطناً و با مکر، و نیز کاری کند که نگاه نشود. نگاه نکردن و نگاه نشدن اساس حجاب است. 29. هرگاه در جامعه‌ای که حجاب به گونه‌ای باشد که نظر مردان را جلب کند، این حجاب ضد حجاب است. این همان راز همرنگ شدن جماعت است، البته تا آنجا که حدود از میان نرود. 30. امروزه تلویزیون خود مهمترین عامل اشاعه بی‌حجابی و بی‌عفتی در خانه هاست، زیرا رسانه ای جلوه‌گر است و هدفی جز این ندارد. 31. بی‌حجابی و جلوه‌گری زن در ملأ عام اساس بزرفشانی عداوت و کینه در خانواده هاست، زیرا شهوت انگیزی اساس کینه اندوزی و خشم و حرص و جنون است. 32. مهمترین عامل حجاب رفتار و آداب و سلوک و راه رفتن و حرف زدن است و نه لباس. زنان بدکاره‌ای که با چادر کنار خیابان ایستاده اند بهترین مثال از این امر می باشند. 33. چرا بسیاری از زنان چادری و حتی نقابدار در ملأ عام بسیار بیشتر از سایر زنان جلب نظر مردان هرزه می کنند؟ این را همه زنان چادری درک می کنند. 34. زنان غیر مؤمن و باطنن بی حیا و عفت در چادر بزرگترین عامل اشاعه فساد در جامعه محسوب می شوند و علاوه بر این دین خدا را هم به لجن می کشند که معصیتی برتر است. 35. حجاب اجباری بسیار بیشتر از برهنگی فحشا و فساد را اشاعه می دهد، زیرا زن غیر مؤمن که به عفت باور ندارد در زیر حجابش جلوه‌گری هایی می کند که کاملا منحصر به فرد است. او علاوه بر اشاعه فساد حجاب را هم لکه‌دار می کند و لطمه عظیمی به دین وارد می سازد. 36. آیه حجاب در قرآن مختص زنان مؤمنه است و نه زنان مسلمان، و ایمان یعنی اسلامی که قلبی و خودی و با شوق باشد. در غیر این صورت مصداق لا اکراه فی الدین است و عامل انحطاط و فحشا و نفاق. 37. از آنجا که ایمان امری قلبی و فردی است و لذا کسی نمیتواند برای مؤمنان در امور و احکام خاصی تعیین و تکلیف کند، مثل نماز و حجاب ویژه مؤمنان. 38. حجاب اجباری بزرگترین عامل رشد فحشای خزنده و خانمانسوز در جامعه است. حجاب عمومی همان پوشانیدن عورت است. حجاب مؤمنان امری باطنی است و هیچ کس قادر به کنترل آن نیست و حق دخالت در آن را ندارد. 39. ایجاد اکراه و زور در امور دینی موجب نفاق است که اشد کفر می باشد و اکراه در حجاب خطرناکترین نوع آن است. 40. زن غیر مؤمن و کافر را هیچ قدرتی نمی تواند وادار به حفظ عفت نماید. او حتی شوهر خود را دعوت به تجاوز به خودش می کند به واسطه ناز و عشوه‌گری و پشت کردن و بی‌اعتنایی به او. این همان راه و رسم روسپیگری پنهان در جامعه است. 41. زنی که در رخت خواب خود را به شوهر می فروشد در بیرون از خانه هم جز این نیست، چه با حجاب و چه بی حجاب. 42. برای خود فروشی و بالا بردن نرخ بدن خود هیچ وسیله‌ای بهتر از استفاده منافقانه از حجاب و چادر نیست، همانطور که زنان کافر با شوهر خود در خانه این گونند. 43. بی‌حجابی و جلوه‌گری زن در خیابان معلول عدم تمکین صادقانه زن در رابطه با شوهر است. در واقع روسپیگری مطلقاً در مرحله اولیه امری آگاهانه و عمومی نیست، بلکه یک عذاب بر زنان کافر است که ولایت شوهر را نمی‌پذیرند و برای بدن خود در زناشویی نرخ قائل می‌شوند. 44. هیچ زنی از روسپیگری لذت نمی‌برد. همه زنان بدحجاب و روسپی صفت موجوداتی رنجور و متشنج و روانی هستند و این عذاب است. 45. زنی که با شوهرش حجابدار و نقابدار و منافق و مکار است به تدریج به سوی بدحجابی و روسپیگری رنگارنگ می رود. 46. زنی که به شوهر دل نمی دهد در قحطی عاطفی می افتد و این زمینه جلوه‌گری او برای نامحرمان است و جستجوی فاسق و این اساس بی‌حجابی و بی‌عفتی و فحشا در زناشویی است. 47. زن در خلقت ازلی از سینه مرد خلق شده و در حیات زمینی هم مخلوق دل مرد است، پس باید تحت امر دل مردش باشد تا احساس قرار و وجود و سعادت نماید. زن سعادتمند زنی است که تسلیم دل مردش شده و در دلش آرام یافته است و این قانون ذاتی است که در آن هیچ تغییر و تبدیل نیست. 48. زنی که به شوهرش دل ندهد و راز دل نگوید و به او اعتماد نکند و تحت ولایت او قرار نگیرد، در خانه شوهر هم آرام و قرار ندارد و زنی خیابانی و بیرونی می شود و این اصل بی‌عفتی است. 49. تمام مفاسد اخلاقی و عذابها و فلاکت زن حاصل محبت ناپذیری زن در قبال شوهر است. محبت ناپذیری عذاب ولایت ناپذیری است. کسی که ولایت و امر شوهر را نمیپذیرد، محبت او را هم نمیتواند درک و هضم نماید و لذا دچار قحطی محبت میشود و این اساس بی‌عفتی زن است. 50. اساس سعادت و عفت و عصمت و سلامت تن و روان زن اعتماد به شوهر است، راز دل گفتن به او و هیچ چیزی را از او مخفی نداشتن. این حق محبت مرد است. 51. و اما زن و مرد با حیا و با عصمت کسی است که مؤمن باشد و مؤمن در معرفت اسلامی کسی است که دارای امام زنده‌ای باشد و در ارادت او به سر برد، یعنی با کانون عصمت الهی مربوط شده باشد. 52. در روایات شیعی داریم که کسی که امام زنده نداشته باشد بر همسرش حرام است، یعنی رابطشان حرامی و زجرآور و با ریا و نفاق و تجارت است، یعنی زنایی است. این است منشأ عفت و عصمت. 53. امام تجسم خوی رابطه منطویی در زندگی زناشویی است. فقط به واسطه این هو میتوان از وسوسه های ابلیس در امان ماند، مخصوصا زن که اساس عصمت است به این هو در حریم زناشویی محتاج تر است. هو همان رابطه قلوب است، زیرا اساس مشکل زناشویی فقدان رابطه قلبی است که منشأ سوء تفاهمات و بدبینی هاست که عداوت را توسعه میدهد. در رابطه ای که حق نباشد حتما شیطان است. این شیطان می تواند یک فاسق باشد. 54. در قرآن کریم خطاب به مردان مؤمن آمده که ای مؤمنان، در پای عصمت خود را محافظت کنید الا بر همسران و زنانی که مالک ایمانشان هستید. بسیاری از مفسران و مترجمان این زنان را کنیزکان و بردگان و غنایم جنگی دانستند که این برداشتی بس جاهلانه و کافرانه و معصیتی بر دین خداست و با سنت رسول خدا نیز مغایر است. در واقع منظور زنانی هستند که تحت ولایت و امامت مردان هستند که خود مظهر ایمان و عصمت این زنان می باشند و نه اربابان. 55. اصولاً محرمیت بر ایمان مشترک استوار است، همانطور که در آیه حجاب خداوند به زنان مؤمن امر به حفظ حجاب در قبال کافران نموده است، اما زن و مرد کافر. بنابراین زن مؤمن حتی باید در قبال زنان کافر هم حفظ حجاب تن و دل و دین خود نماید، هم تن خود را از آنها مخفی دارد و هم دل و اسرارش را. بسیاری از زنان مؤمن و با عصمت در راز دل کردن با زنان کافر به تباهی و گمراهی و فحشا کشیده شدند. مباشرت با زنان کافر مهلکتر از مردان کافر است. زن کافر باعث تباهی دل و دین و ایمان زن مؤمن می شود که چه بسا مرد کافر چون این قدرتی را ندارد. 56. زن باید در قبال هر مرد کافری حفظ حجاب کند، حتی اگر آن مرد کسی چون پدر و برادر باشد. همواره زنان در حریم خانه خود مورد تجاوز پدران و برادران کافر خود بودند که امروزه به وفور گزارش می شود. 57. درد دل کردن با کافران بدترین و خطرناکترین نوع بی‌حجابی و بی‌عفتی است و این بی‌حجابی زبان است و بی‌عفتی دل. 58. قلمرو به عصمت دل مؤمن است، همانطور که خانه ایمان هم دل است. ولذا اصل حجاب و عفت مربوط به حراست از دل خیشتن است و نامحرمان را یعنی کافران را به دل راه ندادن، چرا که دل خانه خدا و حریم اولیای خداست و نه حتی همسر کافر. 59. دل دادن به شوهر مؤمن خود اصل و اساس حفظ حجاب و عفت است و اجازه ورود هر کس نامحرمی به دل ممکن نمی آید و اگر شوهر مؤمن نباشد بایستی دل را به پیر عارفی به مثابه امام سپرد، تا دل بی صاحب است در خطر بی عفتی و زنا قرار دارد و صاحب دل خداست و مؤمنان راستین او، ما بقی غارتگران دل هستند. 60. مسئله این است که هیچ کس نمی تواند صاحب دل خیش باشد. دل همواره مال غیر است. این غیر اگر دوست نباشد ویرانگر دل است و دل را به آتش می کشد و دوزخی می کند و دوستی جز دوستان خدا وجود ندارد که اهل دل و دلشناسی است و حق و حقوق دل را رعایت می کند که حق الله است. 61. این است که باز هم ادعا می کنیم که دلی که امام زندگی ندارد بی صاحب و در معرض خطر و غارت و سرقت است به واسطه شیاطین آدم نما که چه بسا عزیزان هستند و اعضای خانواده. 62. کسی که دلش در دست یاری کافر و فاسق است همواره در خطر ابتلای به بی عصمتی و زناست. باید بدانیم که ابتلای به زنا امری با برنامه قبلی لزوماً نیست و اولین زناها به ناگاه و بی برنامه رخ می دهد و استمرار می یابد. 63. کسی که همسری کافر دارد به سختی قادر به حفظ عصمت خیش در جامعه است. این است که چون این طلاقی از جانب خداوند جاری می شود و فرد هم باید آن را محقق کند و دستگاه های قضایی هم باید این حقایق را درک نموده و در خدمت آن عمل کنند که متاسفانه در کشور ما خلاف این امر است. 64. داستان عصمت و زنا و داستان محرم و نامحرم داستان زن و مرد نیست، بلکه داستان کفر و ایمان است و داستان اهل و نااهل است. آدم و حوا در بهشت ازلی عریان و محرمی هم دیگر بودند، ولی ابلیس رخنه کرد و آنها را به یکدیگر نامحرم نمود و عداوت افکند. آنان که اهل خدایند محرمند، چه مرد با زن و چه مرد با مرد و چه زن با زن و در غیر این صورت نامحرمند، حتی مادر با دختر و رابطه پدر با پسر. 65. حجاب و حیا و عفت و عصمت در یک کلمه چیزی جز وفای جاوید و امری یگانه نیست و آن جاودانگی و یگانگی خداوند است. انسان بی عصمت انسان بی وفاست و بی خداست. انسان بی عصمت از هر حیوانی پست‌تر است. انسان بی عصمت انسان بی رحم و شقی و پلید می شود و نهایتاً دشمن تمامیت حیات و هستی و شرافت خیشتن است. 66. اصل و اساس بی عصمتی به مثابه بنیاد اشد رذالت بازی کردن با دل دیگران است. بی حجابی در انواع و مراتبش بر همین مبنا امری پلید و خلاف اخلاق و وجدان بشر است، زیرا قلوب مردان را خواه ناخواه مبتلا می سازد و زنی که از این بابت احساس مسئولیت نکند اصولا هیچ ارزش انسانی دیگری را هم نمی تواند رعایت کند، زیرا اساس اقتدار زن نفوذش در قلب مرد است و بی‌حجابی و بی‌عفتی به مثابه غایت سوء استفاده شیطانی از این قدرت خدادادی خیش است. ولذا چون این زنی به اشد عذاب یعنی روسبی صفتی مبتلا می گردد. 67. محک همه ارزش‌های زنانه همان میزان عفت و عصمت و حجاب و حیای اوست. زنی که این محک را ندارد هیچ ندارد و عاقبت به هیچی مبتلا می گردد که همان روسبی صفتی است. 68. خداوند ضعف مادی و جسمانی زن را با قدرت عاطفی و جنسیش جبران نموده و او را بر مرد سلطه و اقتدار بخشیده و این بزرگترین امتحان سرنوشت زن است که با این اقتدار خود چه کند؟ آنها که از این نعمت جهت بازی دادن مردان و تحقیرشان بهره می گیرند نهایتاً به بردگی مردان مبتلا می شوند که همان روسبی صفتی می باشند. 69. همه زنان بدبخت و تباه شده کسانی هستند که از این قوه عاطفی و روانی خود جهت بلهوسی و بازی با مردان بهره گرفته و مردان را تحقیر نمودند، مخصوصاً شوهر خود را. کل سرنوشت دین و دنیای زن بسته به این امر است که با قدرت و جاذبه جنسی و زنانه خود چه معامله‌ای کرده است و اکثر زنان تجارتی بس حقیر و احمقانه‌ای با زنانیت خود می کنند. این است که زن به لحاظ تاریخی همواره از خودش عقب‌تر است، زیرا خود را بسیار ارزان فروخته است به پول و منشأ وجودی مفاسد زنانه قیمت گذاری بر خیشتن است. این قیمت گذاری همان زمینه روسبیگری اوست، اساس همه ناکامی ها و بدبختی هایش. بی‌حجابی و جلوه‌گری زن هم معنایی جز بالاتر بردن این قیمت نیست. این است که زن تبدیل به زشت‌ترین زیبای روی زمین و منفورترین دوست داشتنی ها شده است و در اکثر فرهنگ ها مترادف با شیطان گردیده است. 70. اساس شیطنت زن این است که دل به شوهر خود نمی دهد تا تحت ولایت او نباشد و بتواند تا آخر عمر با وی تجارت پایین تنه برقرار کند. آیا روسبی صفتی جز این معنای دیگر دارد؟ آیا براستی چند درصد از زنان این گونه نیستند؟ تعداد زنان قدیس در طول تاریخ به نسبت انبیای الهی نشان دهنده این درصد می باشد. عفت کارگاه تبدیل زیبایی به قداست است و در غیر این صورت فقط تولید شهوت و عداوت می کند.